الرحمن الرحيم. فرمودم که فصولی که در تعریف بعضی از اشیاء ذکر میشه در واقع لوازم ذاتی فصل هست نه خود فصل. سلام علیکم. مثلا حساس و ناطق یا رطب و یابس اینها خود فصل نیستند، بلکه لوازم ذاتی فصل هست، به طوری که هرگاه فصل باشه اینا هم هستند. و بعد فرمودن که قوایی هم که با افاعیل و انفعالاتشون تعریف میشن اونام همچنینن، یعنی در واقع اون افاعیل و انفعالات خود فصول نیستن، سلام علیکم، بلکه لوازم فصولن. و چون لوازم فصول از لوازم فصول خود فصول اراده میشن، بنابراین تعریفاتی که مشتمل بر این افاعیله در واقع تعریف مشتمل بر فصوله و تعریف مشتمل بر فصول میشه، اگرچه تعریف مشتمل بر لوازم میشه رس. باید بدونیم که تمام این تعریفات تعریفات حدی هست، اگرچه به ظاهر رسمی هست، رسمی هست از نظر ظاهر چون لوازم فصول درشون عقد شده، اما واقعا حدی هست زیرا که این لوازم مشیر است به اون فصول. بحثی که باقی موند این بود که جسم رو تعریف کردن به الجوهر قابل للابعاد الثلاثه، جوهر جنس جسم، القابل للابعاد الثلاثه فصلشه، ولی در واقع این فصل نیست، فصل اون حالتی است که منشأ این قابلیت میشه، اون امری که در این جسم هست و منشأ میشه که جسم قابل ابعاد ثلاثه یعنی طول و عرض و عمق باشه، اون رو ما بهش میگیم فصل. پس اگرچه در تعریف لفظ القابل للابعاد آمده که لازم فصله، ولی این لازم فصل مشیر به خود فصله، بنابراین تعریف جسم در جسم قابل للابعاد میشه تعریف حدی نه تعریف رسمی، اگرچه ظاهرش تعریف رسمی است. فخر رازی اشکال کرده گفته که شما فصل جسم را که جوهره یه امر اضافی قرار دادید، چون قابلیت امر اضافی است و شما قابلیت رو در تعریف جسم اخذ کردید، پس امر اضافی رو معرف جسم که جوهر قرار دادید و لازمش اینه که جوهر رو متقدم ساخته باشید به عرض، یعنی متقدم ساخته باشید به اضافه که ضعیفترین عرضه و تقوم جوهر به عرض باطله، پس تعریف شما باطله. خواجه جواب داده که منظورمون قابل نه قابلیت، قابلیت امر مضافه اما قابل امر مضاف نیست، بنابراین در تعریف ما اضافه رو اخذ نکردیم بلکه امر غیر اضافی رو اخذ کردیم و تعریفمون درسته. مصنف می فرماید که قابل هم امر مضافه، جواب خواجه جواب کافی نیست، زیرا اگرچه قابلیت مضافه قابل هم مضافه، منتها قابلیت مضاف حقیقی است و قابل مضاف مشهوری. مضاف حقیقی همون اصل الاضافه است، مضاف مشهوری عبارت است از ذاتی که با اون اضافه ذکر بشه. مثلا سلام علیکم، ابوت رو میگیم اضافه حقیقی چون خود اضافه است، اما اب رو که متصف به ابوت میگیم مضاف مشهوری، پس متصف به اضافه میشه مضاف مشهوری، خود اضافه میشه مضاف حقیقی، قابلیت خود اضافه است پس مضاف حقیقی، قابل متصف به قابلیت پس مضاف مشهوری است. علایال هر دوشون مضافند و اگر هر دو مضافند چه در تعریف قابل رو اخذ کنیم چه در تعریف قابلیت رو اخذ کنیم تفاوت نمی کنه. پس جواب خواجه جواب کافی نیست، یعنی هنوز اشکال فخر رازی که امر اضافی در تعریف جسم اخذ شده برقراره. سلام علیکم. پس جواب درست اینه که ما اینطور بگیم که منظور از قابل در اینجا اون امر اضافی نیست، منظور از قابل همونیست که عرض شد، یعنی چیزی که منشأ این قابلیت میشه. در جسم امری هست که منشأ این قابلیت میشه، اون رو ما در تعریف به عنوان فصل اخذ کردیم. احتمال داره که مراد خواجه هم همین باشه که مصنف جواب میده، لذا خود مصنف هم میگه قابل در صورتی که ازش اون امر اضافی اراده بشه امر اضافی است، ولی قابل اگر ازش اون امری که ما میگیم اراده بشه دیگه امر اضافی نیست. پس خواجه ممکنه اون معنای اضافی رو اراده کرده باشه، در این صورت جوابش کافی نیست، چون قابل اضافی است همونطور که قابلیت اضافی است. و ممکنه هستش که اون جواب ما رو اراده کرده باشه، یعنی اون چیزی که منشأ قابلیت بشه، در این صورت جوابش کافی است و اشکال فخر رازی رو رد میکنه. پس خلاصه مطلب این شد که جسم رو تعریف کردن به جوهر قابل ابعاد ثلاثه، گفتیم جوهر جسم جوهر جنسه و اون قابل ابعاد ثلاثه فصله. از این قابل اگر امر اضافی اراده بشه تعریف جسم به فصل لازم میشه و میشه رس، و اگر امر اضافی اراده نشه اون چه که منشه اضافه است اراده بشه تعریف حده. سلام علیکم. با وجود ذات هم مضاف مشهوریه، اصلا مضاف مشهوری ذات توش اخذ شده، هم ذات اخذ شده هم اضافه اخذ شده، مجموعا میشن مضاف مشهوری. بازم تعریف به مضاف تعریف به فصل نیست، تعریف به لازمه و قهرن میشه رسم. نه، مشکل اینه که این تعریف باید رسمی نباشه، یعنی اون که ما تصمیم داریم اینه که تعریف رو حدی کنیم. اگر قابل رو مضاف مشهوری بگیرید تعریف میشه به لوازم، اگر مضاف حقیقی هم بگیرید تعریف میشه به لوازم. حالا بگذاریم از این که ممکنه تعریف گاهی هم اشکال داشته باشه، اما اگر حد باشه اشکال داره. اگر رسم باشه میاد، توضیح دادم تقبل جوهر به عرض لازم میاد در صورتی که حد باشه، ولی در صورتی که رسم باشه تقبل جوهر به عرض لازم نمیاد. ما میتونیم یه امر جوهری رو به عرض تفسیرش کنیم، یعنی جنس و لازم رو و عرض رو در تعریف بیاریم که بشه رسم. چون رسم حکایت کننده از باطن معرف نیست، اگر ما فصل رو اگر ما رسم لازم رو در تعریف شیء آوردیم، چون با رسم باطنش رو مشخص نمی کنیم تقوام جوهر و عرض لازم نمیاد. تقوام جوهر و عرض فقط در صورتی لازمه که تعریف ما تعریف حدی باشه، اگه تعریفمون حدی باشه تقوام جوهر و عرض لازم بیاد، چون در تعریف حدی ما ادعا داریم که ذات شیء رو داریم مشخص میکنیم، آنچه را که در باطن شیء دخیله داریم ذکر میکنیم. خب آنچه که در باطن شیء دخیله اگر عرض باشه لازمش تقوام جوهر و عرضه. اگر شما اون معنایی رو که مصنف گفته اراده کرده باشید حرفی نیست، یعنی اون چه که منشأ میشه برای این قابلیت عیبی نداره، ولی اگر نه قابلیت رو اراده کرده باشید، حالا چه توامن با ذات چه خالیان عن ذات، در حساب میشه اضافه و مشکل رسم بودن پیش میاد. حالا شاید در ذهن شما همونیست که مصنف فرموده، یعنی اون چه که منشأ میشه برای. پس این رو داشتم عرض میکردم که این که ما میگیم تقوام جوهر و عرض محاله، در تعریف حدی محاله، در تعریف حدی تقوام جوهر و عرض لازم میاد و محاله، در تعریف رسمی تقوامی لازم نمیاد، چون ما در تعریف رسمی ادعا نداریم که مقوم های شیء رو ذکر کردیم. لذا اگر عرض رو هم ذکر بکنیم چون ادعا نداریم که مقوم رو ذکر کردیم مشکلی نیست، در حد ادعا داریم که مقوم ها رو داریم ذکر میکنیم. اگر از جمله مقومات عرض به قرار بدیم معنیش اینه که این جوهر متقوم شده به عرض. پس اگر تعریف حدی باشه تقوام جوهر و عرض لازمیه تو باطله، ولی اگه تعریف رسمی باشه مشکلی نداری. این که در خارج از خارج قبلا عرض کردم تقوم جوهر و عرض میشه و محال، این در صورتی بود که تعریف حدی بگیر. اگر تعریف رسمی باشه نه مشکل دیگه نداری. و الان هم فخر رازی میگه تعریف شما رسم میشه، نمیتونه حد باشه، ولی تقوم جوهر و عرض لازم میاد. تعریفتون رسم میشه و شما ادعا دارید که تعریفتون حده. مصنف میفرماد که ما اگر تعریف رو حدی قرار بدیم دیگه مرادمون از قابل اون امر اضافی نیست، بلکه مرادمون از قابل اون چیزیست که منشأ این امر اضافی است. و کذا تعریف الجسم للجوهر القابل للابعاد، یعنی همچنین تعریف حدیست تعریف جسم به جوهر قابل للابعاد کما هو مذکور فی الاشارات. کذا تعریف الجسم به کذا حد لا رسم، این تعریف حدیست تعریف رسمی نیست. ولا یرد علیه ایراد الامام رازی، که ایراد کرده به این که قابلیت از باب مضاف است. پس شما مضاف رو در تعریف عقد کردید و مضاف عرضه و استفاده از عرض در تعریف، تعریف رو رسمی میکنه، در حالی که شما مدعی هستید که تعریفتون تعریف حدیه. این ایراد فخر رازی بر این تعریف وارد نیست. لال ما ذکره المحقق طوسی فی جوابه، نه به خاطر جوابی که محقق طوسی داده، چون جوابیشون ما قبول نداریم. جوابیشون اینه که ان الفصل هو القابل للقابلیه، فصل قابلون هست نه قابلیتون. قابلیتون امر اضافی است، قابل که دیگه امر اضافی نیست. چرا حرف محقق طوسی و جوابیشون کافی نیست؟ از لا فرق بینهما، یعنی بین قابل و قابلیت فرقی نیست. فی کنه ما من باب المضاف، منتها همونطور که عرض کردم قابل مضاف مشهوری است و قابلیت مضاف حقیقی است. هر دو در هر صورت مضافن اذا کان المراد نفس المعنى الاضافی، اگر مراد از قابل اون منشأ قابلیتی که ما میگیم نباشه، بلکه همون امر اضافی باشه. اگر خواجه اینو اراده کرده باشه جوابش کافی نیست، ولی اگر خواجه از قابلان اراده کرده باشه همون منشأ قابلیت رو که ما میگیم جوابش کافیه. پس جواب خواجه رو کافی نمیدونیم با این شرط اذا کان المراد نفس المعنى الاضافی، اگر مراد از قابل معنای اضافی باشه نه منشأ معنای اضافی. پس لا یرد این ایراد فخر رازی لا لما ذکره المحقق طوسی بل لأن المراد منه ما من شأنه ان یکون قابلا او یتصف بالقابلیه، بلکه مراد منه یعنی از اون قابل للابعاد الثلاثه اون چیزیست که من شأنه ان یکون قابلا، یعنی اونی که میتونه قابل باشه که معنای اضافی نیست، همونطور که اشاره فرمودن یه ذاته مثلا یه جوهره. او یتصف بالقابلیه، این یکون قابلا او یتصف بالقابلیه تقریبا عبارت ها مشابه همه، اگرچه یکون قابلا نشون میده که الان قابله، یتصف بالقابلیه نشون میده که بعدا قابل میشه، ولی هر دو یکی هست منتها تعبیر مختلفه. یعنی چیزی که شأنش قابلیت داشتن است یا شأنش متصف شدن به قابلیته، هر دوی معناست. کما مره در اون بحثای قبلی در همین اصابه گذاشتم چند خط قبل. الاشراق السابع فل امکان و الوجوب و القوت و الفعل و فی اثبات طبیعه فی کل متحرکن و فی سبب الموت طبیعی و فی الاشاره الى حدوث هذا العالم و ماهیت دنیا و آخره. به این ترتیب که خونده شد معلوم شد که در این اشراق شش تا مسئله در این اشراق مطرح. و این مسائل از باب الکلام یا جرال کلام، اولی رو که مطرح کردیم زمینه میشه برای دومی زمینه میشه برای سومی. ما در این مسائل هر کدوم رو که وارد شدیم به مناسبت وارد بعدی میشیم، مسائل از هم گسیخته نیستن، همه به هم مرتبطن. ارتباط ها رو عرض میکنم الان. اولین بحثی که مطرح میکنیم فل امکان و الوجوب. البته از اینجا مقدمات بحث در حرکت فراهم میشه و بحث طولانی ما در حرکت رو شروع، بحث طولانی حرکت رو ما از اینجا شروع میکنیم. امکان و وجوب خب روشنه، ماده قضیه یا اینکه خاصیت ماهیتند یا خاصیت وجودند که میدونید هر سه جور گفته شده. در منطق امکان وجود به عنوان ماده قضیه به کار میرن، به عنوان جهت ماده، قضیه ضروریه داریم، قضیه ممکنه داریم. در فلسفه بنابر نظر اصالت الماهوی ها امکان و وجود مربوط به ذات شی بود، مربوط به ماهیت بود. بنابر نظر ملا صدرا که اصالت الوجودی شد، مربوط به وجود شد، امکان فقری شد و مربوط به وجود شد. در مقابلش هم وجوب آمد به معنی تأکد وجود و دیگه امر نسبی نبود. پس حالا بحث اول ما در امکان وجوده که مسائلش مطرح میکنیم. بعد بحث بعدی قوه و فعله. یکی از اقسام قوه همین امکانه. قوه به اطلاقهای مختلفی به معانی مختلفی اطلاق میشه. یکی از معانی مختلف قوه امکانه. پس توجه میکنید که اگر بحث امکان رو شروع کردیم، خوبه که اسم دیگر امکان رو هم که قوه است ببریم. اسم دیگرشو که بردیم جا داره که تمام معانی قوه رو یا لااقل عمده معانی قوه رو ذکر بکنیم، چون شما عمده رو ذکر کرده، نه تمام رو. تمام رو در شفا ذکر شده، در اینجا عمده رو ذکر کرده. بعد و فی اثبات طبیعه فی کل متحرکه. مسئله سوم بعد از اینکه قوه و فعل مطرح میشه، این امرم اشاره میشه که اگر ما بالقوه بخواد به سمت فعل بیاد و فعل رو پیدا کنه، باید حرکت کنه، از قوه به فعلیت باید حرکت کنه. ببینید که اگه بحث قوه و فعل مطرح کردیم، بحث حرکت هم مناسبت پیدا میکنه، چون بالاخره خروج از قوه به فعل حتما به وسیله حرکته. خب حرکت عاملی میخواد، عاملش چیه؟ ثابت باید بکنیم که طبیعت عامله. و فی اثبات طبیعه فی کل متحرکه، در هر متحرکی طبیعتی هست. طبیعت بعدن معلوم میشه و قبلا هم گفته شده، همون صورت نوعیه شیه. صورت نوعیه هر شیی مقتضی مثلا حرکتی است. فرض کنید سنگ صورت نوعیش اقتضا داره حرکت به پایین رو، چون سنگینه. دود هر صورت نوعیش اقتضا داره حرکت به بالا رو، چون سبکه. بعضی حرکت دورانی رو اقتضا دارن، بعضی دوران حرکت مستقیم رو. البته طبیعت حرکت دورانی رو اقتضا نمی‌کنه. معتقدن که اون نفسه که حرکت دورانی رو اقتضا می‌کنه. طبیعت یکی از این دوتا رو اقتضا می‌کنه، یا به علو یا به صفر، یعنی یا بالا می‌بره جسم رو یا پایین میاره، که این انشاءالله روشن میشه. و فی اثبات طبیعت فی کل متحرکه. خب هر حرکتی بالاخره به انجامی میرسه. این حرکت اگر در انسان و حیوان باشه، بالاخره منتهی میشه به انجامش که موته. و فی سبب الموت طبیعی، وقت بحث موت پیش میاد. ببینید بحث موت دنباله حرکته، چون پایان حرکته. پایان حرکت از قوه به فعل موته. وقت بحث میکنیم درباره موت طبیعی و موت احترامی. موت طبیعی همین موت عادیه، موت احترامی هم مثلا تصادف و عجل و معلق و اینا. بعد که بحث حرکت مطرح شد، حرکت رو که ما منحصر به انسان نمی کنیم، میگیم همه موجودات عالم در حال حرکت هم. بعضی ها حرکتشون مشهوده، بعضی هم با دقت معلوم میشه. پس همه عالم متحرکه. متحرک یعنی چی؟ یعنی متغیره. فکل عالم حادث و کل موجودات عالم حادث، چون حرکت یعنی تغییر، تغییر هم علامت حدوثه. پس همه افراد عالم، همه موجودات عالم ماده حادثن. اضافه فل اشارت الى حدوث هازل عالم. هازل عالم یعنی عالم ماده. خب این عالمی که حادثه بالاخره پایانی داره یا تا آخر هست؟ مسلم اینم پایان داره. هر حادثی که ازلی نیست ابدی هم نیست. اون موجودی ابدی است که ازلی هم باشه و حادث دیگه ابدی نیست. بنابراین بالاخره به یه جایی باید ختم بشه و اون آخرته. از اینجا بحث دنیا و آخرت پیش میاد، چون اگر عالم حادثه و ابدی نیست، انتها پیدا میکنه. اون منتهاشو از انتهاش به بعد گفته میشه آخرت و خودش گفته میشه دنیا. لذا مسئله ششم پیش میاد و ماهیت دنیا و آخرت، بحث دنیا و آخرت پیش میاد. توجه شد این که این مسائلی که ما در اشراق هفتم مطرح میکنیم مسائل به هم پیوسته است. فکر نکنید که ما باید برای این مسائل شش تا اشراق ذکر میکردیم و عنوان میکردیم و الان یه مشت مسائل از هم گسیخته و غیر مرتبطه به هم رو در یک اشراق جمع کردیم که بی‌سلیقگی بشه. این کارو نکردیم. همه این مسائل به هم مرتبطن و مناسبت داره که ذیل یک اشراق ذکر بشه. حالا وارد بحث میشیم. امکان رو ابتدا معنا میکنن و بعد به اون بحث معروفی که آیا امکان وجود خارجی داره یا نداره اشاره میکنن و بعد توضیح میدن که امکان وصف چه موجوداتی است و بعد هم نسبت بین امکان و وجود ذکر میشه و بعد از این بحث امکان که امکان ماهوی است وارد بحث در امکان استعدادی میشن و بحث در امکان رو به این ترتیب تموم میکنن. پس مباحثی که در اینجا داریم ابتدا معنای امکان، یعنی امکان ماهوی، امکان ذاتی، بعد این بحث که آیا امکان در خارج وجود داره یا نداره، سوم این بحث که این امکان وصف چه موجوداتی است، وصف موجودات مادی است یا مجردات هم ممکنه، چهارم این بحث که نسبت امکان وجود چیه و پنجم بحث امکان استعدادی است که از امکان ماهوی دیگه خارج میشه، که چهار تا بحث درباره امکان ماهوی و امکان ذاتی داریم و بحث دیگری داریم، یعنی تقریبا دو تا بحث درباره امکان استعدادی داریم و بحث امکان وجود همینجا تموم میشه و بحث وجود رو مطرح نمی کنن، فقط امکان رو مطرح می کنن. چون بحث وجود قبلا شده در اشراق، در شاهد ثالث که قبلا خوندیم. در تعریف امکان و در معنی امکان گفته میشه امکان سلب ضرورت طرفینه، یعنی سلب وجود، سلب ضرورت وجود و ضرورت عدم. چیزی که نه وجود برایش ضروریست و نه عدم برایش ضروریست ممکن الوجوده. اونی که وجود برایش ضروریست واجب الوجوده، اونی که عدم برایش ضروریست ممتنع الوجوده و اونی که هیچ یک از این دو تا برایش ضروریست ممکن الوجوده. این تعریف ان امکان معناه و سلب و ضرورت الوجود و عدم ان الماهیه. ان الماهیه رو توجه کنید متعلق به سلب و آوردنش به این مناسبته که ایشون بفهمونه منظور اون امکان ماهویه نه امکان فقری. چون در امکان فقری این تعریف درست نیست. امکان فقری یعنی تعلق وجود به وجود غنی، تعلق وجود به وجود غنی میگن امکان فقری. این تعریف رو نمی کنن دربارش. این تعریف در مورد ماهیته، یعنی وقتی میخواد وجودی رو به ماهیت نسبت بدید اگر این وجود ضرورت نداره برای ماهیت یک، عدمش هم ضرورت نداره برای ماهیت دو، میتونید بگید این ماهیت ممکنه، این نسبت وجود عدم مساوی است. پس سلب ضرورت وجود و عدم میکنیم از ماهیت. این مطلب اول. مطلب دوم این که امکان وجود خارجی داره یا وجود خارجی نداره. این یه بحث خیلی مفصلی است که ایشون فقط به صورت یک عنوان بهش اشاره میکنه، وارد بحث اصلا نمیشه. درباره امکان سه قوله. یک قول اینه که امریست عقلی، وجود خارجی نداره، ذهن ما تعقلش میکنه و در همون ذهنم ماهیت به این امر عقلی متصف میشه. پس خود این صفت در عقل، اتصاف به این صفت هم در عقله. اونی که در خارجه فقط موصوفه، موصوف در خارجه، وصف در ذهن، اتصاف هم در ذهن. این یک قول. یک قول میگه که موصوف در خارجه، همچنان که موصوف در خارجه وصف هم در خارجه، اتصاف هم در خارجه. یعنی امکان امر خارجی است، امر واقعی است، امر عقلی و ذهنی نیست و اتصاف اون موصوف هم یا اون ممکن الوجود هم به امکان اتصاف واقعی و خارجی است. مثل قیام که برای زید واقعیت داره و اتصاف زید به قیام در خارج. اگرچه ذهن من اون قیام رو میفهمه ولی تنها ذهنی نیست، در خارجم قیام هست، اتصاف زید به قیام هم هست. این قول دوم. قول سوم قول خود ملا صدراست، میگه وصف عقلیست، اتصاف به این وصف خارجیست، موصوف خارجی، وصف عقلی، اتصاف به این وصف هم خارجی. یعنی مثلا انسان که موصوف میشه به امکان، که ماهیتیست موصوف میشه به امکان، این انسان در خارج هست، امکانش دیگه چیزی نیست که در خارج باشه، اما اتصاف به امکان در خارج یعنی واقعا این ممکنه، واقعا این ممکنه، ولی امکان یه چیزی نیست که ما در خارج مثلا داشته باشیم. در خارج ما چیزی که داریم ماهیت هست و وجود، حالا ماهیت هم به همون ترتیب که داریم. امکان دیگه یه چیزی نیست که در خارج داشته باشیم که رابطه بین این ماهیت و وجود باشه. امکانی هم نیست که ما از این که ماهیت میتونیم وجود داشته باشه و میتونه نداشته باشه ما انتظار میکنیم. پس امکان یه امر عقلیه، اما اتصاف به امکان یعنی اینکه واقعیتی رو، واقعیت اینکه این ماهیت میتونه موجود باشه میتونه موجود نباشه در خارج، یعنی این امر واقعیه که این ماهیت میتونه وجود داشته باشه میتونه وجود نداشته باشه، این امر واقعیه. اما امکان به معنای تساوی یه امر انتزاعیه که عقل ما میگه. میفرماید و هو صفت عقلیه. با همین مطلب مسئله دومشون تموم میکنه، یعنی امکان صفت عقلیه است، صفت خارجی نیست. البته در جای خودش گفته اتصاف به این امکان خارجی است که اینجا دیگه اشاره نکرد. عروض در ذهن، اتصاف در خارج. البته اینجا عروض را هم با اتصاف یکی میگیریم، نه خود وصف رو میگه در خارج نیست، خود وصف امکان رو میگه در خارج نیست، اما عروضش، عروض از جانب وصف، اتصاف از جانب موصوف، این در خارج، در خارج هست. بر اتصاف از طرف حالا عروض نمی، ایشون اصلا عروض رو مطرح نمی کنه، عروض رو مطرح نمی کنه، اتصاف رو مطرح می کنه که از جانب موصوف داشتن این صفت، یعنی چیزی در این موصوف هست که ما از اون چیز میتونیم امکان رو به دست بیاریم، ولی امکان هم رقیه. وقت عروض در ذهن، اتصاف در خارجه. نه نمیخوام بگم نظر خاصی ایشونه، اصلا نظر ایشون اینه، حالا دیگران هم گفتن بله خیلی ممکن گفته باشه. بله البته خب مطالبی عرض کردم هست، اسفار مفصل بحث کرده، اینجا عنوان رو گفته، من هم به حد عنوان حرف زدم، یه توضیحات بیشترش رو و در جای خودش خونده بخونیم. مسئله سوم، مطلب سوم، مطلب سوم اینی که چه موجود، ایشون میفرماد فقط موجودات مادی، موجودات مجرد موصوف به امکان نمیشند، نه در خارج و نه در نفس الامر، بلکه اگر موصوف میشن فی بعض مراتب نفس الامر موصوف میشن. توضیح مطلب اینه که ما در وقتی که موجود نیستیم امکان رو داریم، ممکن رو وجود هستیم ولی موجود نیستیم، ولی وقتی موجود میشیم به لحاظ وجودمون دیگه امکان وجود نداریم، واجب بالغیری، به لحاظ وجودمون واجب بالغیری، به لحاظ ماهیتمون هنوز ممکن وجودیم، یعنی باز اگر به ماهیتمون توجه بشه با قطع نظر از وجود به ما گفته میشه ممکن الوجود، میتونیم باشیم میتونیم نباشیم. البته الان با توجه به وجود نمیتونیم بگیم میتونیم باشیم میتونیم نباشیم، حتما هستیم، با توجه به وجود میتونیم نباشیم غلطه، اما به لحاظ ذاتمون که با قطع نظر از وجود میتونیم بگیم هستیم، میتونیم باشیم میتونیم نباشیم. و پس به لحاظ ذات و ماهیت با قطع نظر از وجود، حتی در فرض داشتن وجود هم ممکن وجودی، ولی نه با قطع نظر از وجود. اگر نکنیم، اگر قطع نظر از وجود نکنیم، خود وجود رو ملاحظه کنیم، دیگه نمیتونیم بگیم ممکن وجودی، اینجا باید واجب الغیر باشیم. این در مورد ما که قبل از اینکه وجود بگیریم به تمام مراتب ممکن وجودی، یعنی به همه لحاظ. اما بعد از اینکه وجود گرفتیم به لحاظ ماهیت اون ممکن وجودی، به لحاظ وجود اون دیگه نه. ماهیت ملحسیه چرا ملاحظه میشه؟ نه در زمین موجود باشه، هرچی اون ماهیت موجودن به قولشون اعتبارش در ذهن هر کدوم که باشه. شما ذهنتون قبلا گفتین قدرت در تو ملاحظه کرد، من هیچ سویا ملاحظه شد نبینه مطمئن که رو بوجود اینه که در خارج هست که واجب الغیره،
ماهیت داره
برای در خارج. در خارج نممکن نیست، در خارج واجب الغیره. به لحاظ ماهیتش ممکنه،
ماهیت در خارج هست.
بله ماهیتی در خارج هست.
در
به لحاظ این که موجود واجبه، به لحاظ این که ماهیت، به لحاظ ماهیتش ممکنه. شما وقتی میگید ممکنه، ماهیتش رو جدا ملاحظه میکنید.
ماهیت
به لحاظ ماهیت به نیست دیگه. چرا ماهیت به نیست؟ یعنی شما وقتی این ماهیت رو قطع نظر کردید از وجود، نمیگیم ماهیتی که در خارج از منیسویه، هیچ کی نمیگه ماهیتی که در خارج نمیتونه منیسویه باشه، اصلا بلا در خارج نیست. میگیم این ماهیت را اگه من حیثیت ملاحظه کردید، همین ماهیتی که در خارج توأم و متحد با وجوده، اگه من حیثیت ملاحظهش کردید میشه ممکن، و همیشه میشه این ماهیت رو من حیثیت ملاحظهش کرد ولی کنار وجوده. پس به این لحاظ ممکنه. ما میخوام لحاظ کنیم یا نکنیم، ممکن هست به لحاظ خودش،
به لحاظ
خودش، نه به لحاظ وجودش. در خارج عرض میکنم، بله ذاتن داره امکانه به لحاظ وجود موجوده. بله از توجه شدید که ما قبل از این که موجود بشیم به تمام معنا و به تمام مراتب ممکن، بعد از این که موجود شدیم به لحاظ ماهیتمون ممکنیم، نه به لحاظ وجودمون ممکن باشیم، به لحاظ ماهیتمون ممکن. اما عقول، مبدعات یعنی موجوداتی که ماده و مدت ندارن. یه زمانی توضیح دادم مبدعات رو در مقابل مشبهات و مخترعات. مبدعات یعنی موجوداتی که ماده و مدت ندارن. ماها مسبوق به ماده ایم، یعنی قبلا باید ماده ای باشه بعد صورت ما رو قبول کنه. نطفه ای میاد صورت انسانی رو قبول میکنه. مسبوق به مدت هم هستیم، یعنی قبلا یه زمانی گذشته که ما در اون زمان نبودیم. ما هم مسبوق به ماده ایم، هم مسبوق به مدتیم. ماها رو میگن مادیات، میگن مکونات، میگن کائنات. اما یه موجوداتی هستن که نه مسبوق به ماده، نه مسبوق به مدت، یعنی نه قبلشون زمانی بوده که اینا در اون زمان معدوم باشن، نه قبلشون ماده‌ای بوده که استعداد اینا رو حمل کنه و بعدا صورتشون رو بگیره. اینا رو میگیم موجودات مبدع، مثل عقول. عقول مبدعات. البته در این بین مخترعاتی که چون مورد حاجتمون نیست عرض نمی کنم، که مثال زدن به افلاک. اما موجودات مبدع یعنی موجودات مجرد، اینها سابقه عدم ندارن. پس اون امکانی رو که برای امکان اولی رو که برای ما بود اینا ندارن. یعنی ما این امکانی داشتیم قبل از اینکه موجود بشیم، ممکن الوجود بودیم. این امکان دیگه برای مبدعات نیست، مبدعات امکان سابق رو ندارن. اینا از ازل موجود بودن تا ابد هم موجودن به نظر فلاسفه، یعنی همواره واجب الغیره. هرگز اون امکانی رو که ما داشتیم اینا ندارن، ولی یه دونه از یه امکان دوم ما رو دارن، امکان در حال وجود رو که به ماهیتمون ملاحظه میشد. میگفتیم ماهیتمون ممکنه، ماهیت من حیثیه، یعنی ماهیتمون ممکنه. این رو عقول هم دارن، یعنی در همون فرض وجودشون دارای ماهیتن. اگر به ماهیتشون تنها نظر کنیم ببینیم این ماهیت میتونه موجود باشه میتونه موجود نباشه، به این لحاظ اینا ممکنه وجودند. بله؟ نه این کار ماهی بحثه، این کار فقری بحث نیست. ماهیت رو، ماهیت این عقل رو ملاحظه میکنی و میگی ممکنه. الانی که موجوده ممکنه، یعنی با فرض این که موجوده واجبه، ولی وقتی در همین ظرف وجود ما از وجودش قطع نظر میکنیم، خود ماهیت ملاحظه میکنیم، میبینیم ماهیت میتونه موجود باشه میتونه موجود نباشه. یعنی ماهیت ماهیتی نیست که ذاتن موجود باشه مثل خدا، بلکه ماهیتی است که اگه بخواد موجود باشه احتیاج به افاضه داره، پس میشه ممکنه وجود. به لحاظ ماهیتش ممکنه وجوده. و همونطور که میدونید ماهیت یکی از مراتب نفس الامره، یعنی شی به لحاظ تقرر ماهویش یه واقعیت داره، به لحاظ وجود خارجیش یه واقعیت داره، به لحاظ وجود ذهنیش یه واقعیت داره، به لحاظ وجود اعتباریش یه واقعیت. اینا مراتب واقع هست که موجود ممکنه در مرتبه تقرر ماهوی باشه، میگیم نفس در نفس الامر هست، در خارج موجود باشه، در ذهن موجود باشه، در دعا اعتبار موجود باشه، در همه حال میگیم این در نفس الامر هست. مراتب نفس الامر متعدده، یکی از مراتب مرتبه تقرر ماهوی است. عقول فقط در همین مرتبه اخیری که عرض کردم ممکن الوجودن، در مرتبه های دیگه نه. اولا مرتبه ذهنی که اینا در ذهن ما نمیان، مرتبه ذهنی برای ما ندارن، چون ما نمیتونیم اینا رو به صورت علم حصولی تصور کنیم. علم حضوری هم که وجود ذهنی نیست، همون وجود خارجیه. اعتبار هم همینطور، ما اینا نمیتونیم اعتبار کنیم. اجمالا یه چیزی تعقل میکنیم، ولی اون اجمالا اونا نیستن، یه چیزی دیگه است، صورتی از اوناست، نمونه از اوناست. حالا اینا مرتبه نفس الامرشون منحصر به ماهیت نیست، ماهیت مثل ماهیت ما یکی از مراتب نفس الامر. در این مرتبه از مراتب نفس الامر اینها ممکنند، در بقیه مراتب واجب بالغیرند. در وقتی که وجود دارن، وجود خارجی دارن که همواره این وجود برشون هست، واجب بالغیرند، در اون وقت ممکن نیستند. پس عقول ممکن الوجود نیستند، واجب الوجودن، منتها واجب الوجود بالغیر، در خارج ممکن الوجود نیستند. یعنی خارجان اگر ملاحظه کنید ببینید همیشه همراه وجوده، همیشه همراه وجوده، پس همیشه واجب بالغیره. در نفس الامر هم ممکن وجود نیست، یعنی در تمام مراتب، بلکه در مرتبه از مراتب نفس الامر که فقط مرتبه ماهیت خالصه، در اون وقت ممکن وجوده. فرقش هم با واجب در همینه، واجب اصلا امکان براش نیست، همش واجبه، اونم واجب به ذاته. اینا امکان براشون در یه مرتبه هست، در مراتب دیگه امکان نیست، وجوب هست، اونم وجوب بالغیر. دو تا فرق دارن، یکی این که در یه مرتبه امکان دارن در حالی که واجب در هیچ مرتبه امکان نداره، یکی این که در بقیه مراتب اینا وجوب بالغیر دارن و واجب وجوب بذات داره. پس روشن شد که موجودی که ماده نداشته باشه نمیتونه موصوف به امکان بشه، یعنی مبدعات نمیتونن موصوف بشن به امکان، نه در خارج موصوف میشن، نه در نفس الامر موصوف میشن، بلکه فقط در مقام تقرر ماهوی و به لحاظ ماهیت من حیثیتشون متصف به امکان میشن، و این یکی از مراتب نفس الامره.
این فرق
نکرد؟ چه فرق نکرد؟
با اون که ماده داشته باشه و متصف به امکان چه فرق نکرد؟ چون اگر ما ماهیت من حیثیتی رو در نظر بگیریم که متصف به امکان میشه، اونم که ماده رو متصف به امکان میشه در محله ماهیت میشه، از اینجا فرق نکرد؟ اگر خارج رو در نظر بگیرید بیخود رو ممکنه دو رو ترکیبی بکنید و وجود این در حوض هم مجرد از درات ماتی هست. همون تقلیلی که من سال کردم جواب فرمودید، همون تقلیلی که ما در حوض ماهیت چیزهای داره ماتی میکنید که در خارج هم با قصد نظر درات زندی داره امکان هستن، مجردات هم در خارج با قصد نظر درات زندی به لحاظ ماهیتشون داره امکان هستن،
ولی به لحاظ ماهیتشون
بله همون در خارج هست.
فرقش رو اشاره کردم، فرقش رو همین بله.
پس وقت ما سه امکان داریم، یه امکان داریم در مرحله ماهیت من حیثیت که با این با مادیات فرق، یه امکان داریم به لحاظ خود ماهیت وجوده این مجرد کرده آزا فرق نمی کنه، فقط اینکه یکی سابقه عدم نداره.
نه اون دومی و اولی یکیه. ماهیت منحیصوحیت در ضمن ماهیت موجوده هست، انتا ما باید منحازش کنیم. بله ماهیت منحیصوحی که به قید منحیصوحی باشه، ولی ما خود ماهیت رو میگیم با قطع نظر از وجودش. حالا میخواد اسمش رو بذارید ماهیت منحیصوحی یا چیز دیگه، ماهیت با قطع نظر از وجودش ممکنه.
بله این در ضمن مجرد در خارج هم هست، در ضمن مادی هم
هست. بله مجرد فقط در همین، مجرد فقط در همین حال ممکنه، در حالات دیگه ممکن نیست. فرق همون سابقه امکانه که این موجود که مادیه چون سابقه عدم داشته امکان داشته کاملا، یعنی نه اینکه بگیم به لحاظ ماهیتش ممکن بوده، واقعا ممکن بوده، اما عقول سابقه عدم نداشتن، یعنی یه وقتی نبوده که اینا واقعا ممکن باشن، بلکه هر وقت ممکنن به لحاظ ممکنن.
امکان داشتن به سابقه عدم و غیر سابقه عدم فرق بین موجود کلمی در همین ما یه امکان باید هست، یعنی اگه عددی هم باشه امکان باشه.
بله الان هم همین رو بگیم، ببینید تفکیک نمیشه، ببینید یعنی در ذهن شما تفکیک نشده ظاهرا. ما میگیم که اخول همیشه وجود دارن،
همیشه
ممکنن، ولی ممکنن به چه لحاظ؟ به لحاظ ماهیتشون. خب ما در وقتی موجودیم به لحاظ ماهیتمون ممکنیم، در وقتی موجود نیستیم چطور ممکنیم؟ به لحاظ ماهیتمون اصلا ممکنی، یه لحاظی نداره چون چیزی دیگه نداره، وجودی که نداره. چرا مقام تقرر ماهوی هست؟ باشه در ذهن میشه
از این جهت بین موجودات مادی و غیر مادی
بر... یعنی یه زمانی بر موجودات غیر مادی گذاشته که ماهیت منحیصوحی باشن؟ نگذاشته دیگه. پس در اون زمان اینا چیز نداشتن، ماهیت امکان نداشتن، امکان این صورت رو نداشتن.
آن چیزی که ماده نداره اصلا زان لازم متصف به امکان نمیشه.
تصریح میکنه میگه در وقت وجود متصف به امکان میشه به لحاظ ماهیتش، تصریح میکنه که به لحاظ ماهیتش متصف به امکان میشه، اما خودش متصف به امکان نمیشه. چرا؟ چون خودش مرکب از ماهیت وجوده، به لحاظ خودش همیشه وجود داره، متصف به امکان نمیشه. مثل ما به لحاظ وجودمون ممکن نیستیم، به لحاظ وجود واجب بر غیری، به لحاظ البته امکان ماهوی عرض میکنه، اما به لحاظ وجودمون امکان فقری رو داریم، امکان فقری رو عقول هم دارن، اون اصلا مورد بحث ما نیست، امکان ماهوی مورد بحث ماست. در امکان ماهوی که مورد بحث ماست ما به لحاظ ماهیتمون در همون ظرف وجودمون ما ممکنیم، اما به لحاظ خودمون ممکن نیستیم چون واجب الغیری. عقول هم چون همیشه مثل ما هستن، یعنی همیشه مثل ظرف وجود ما هستن، همیشه وجود دارن، پس هیچ وقت به لحاظ خودشون ممکن نیستن، به لحاظ ماهیتشون ممکنن. هیچ فرق نمیکنه، عرض میکنم در این جهت فرق نمیکنه. ولی ما یه زمانی بوده که ماهیت بودیم و وجود نبودیم، اون وقت ما امکان رو داشتیم، عقول اینو نداره.
بس چیزی
که ماده نداره متصف به امکان نمیشه. بعد توضیح میده چرا در یه حالت متصف به امکان میشه. اینو اول میگه بعد استثنا میکنه. با این توضیحی که عرض میکنم دیگه اشکالی باقی نمیمونه. ایشون نمیگه اصلا متصف به امکان نمیشه. اول میگه متصف به امکان نمیشه، بعد استثنا میکنه. میگه در همون ظرف وجود متصف به امکان میشه به لحاظ ماهیتش. ولی خودش متصف به امکان نمیشه، چون خودش همیشه همراه وجود هست، هیچ خالی از وجود نیست. ما خالی از وجود بودیم متصف امکان میشدیم، خودمون متصف امکان میشدیم و در ظرف وجودمون ماهیتمون متصف امکان میشه، اما اونا چون همیشه در ظرف وجودن خودشون دیگه متصف امکان نمیشن، چون خودشون ماهیتن دو وجود، ماهیتشون فقط متصف امکان میشه. از این جهت که ماهیت متصف امکان میشه در ظرف وجود، ما با اونا مشترک. ولی از این جهت که خودمون متصف به امکان میشیم در ظرفی که وجود نداشتیم، اونا دیگه این حالت رو ندارن، چون هیچ وقت نبوده که ظرف وجود نداشته باشه، همیشه ظرف وجود داشته، پس اونا دائما واجب الغیرن. از نظر خارج و نفس العقل واقعا واجب الغیرن، از نظر مرتبه ماهیت ممکنه که یکی از مراتب نفس العقل ایشون تصریح داره. این مطلب الان میخونه لا یوسف و بهار ما لا مادت له فی الخارج ولا فی نفس العقل. این فل خارجه ولا فی نفس الامر رو مرتبط نکنید به مالا ماده تله، اینطوری بخونید ما لا ماده تله فی الخارج ولا فی نفس الامر، چیزی که نه در خارج ماده داره و نه در نفس الامر ماده داره، اینجوری نخونید. این فی الخارج ولا فی نفس الامر مربوط به لا یوسفه. ما لا ماده تله لا یوسف بها، یعنی به این صفت عقلیه، نه در خارج یوسف و نه در نفس الامر یوسف، نه در خارج متصف به نفس الامر این صفت عقلی یعنی امکان میشه و نه در نفس الامر متصف به امکان میشه. این تیکه که عرض کردم مهم بودم، این لا فی الخارج لا فی نفس الامر رو به مالا ماده تلن ارتباط ندید، ارتباطش بدید به لا یوسف. فن مبدعات، خب اگر شما این قانون کلی رو گذاشتید که گفتید موجودی که ماده نداره اتصاف در خارج و نفس الامر به امکان پیدا نمی کنه، این لازمش اینه که مبدعات اتصاف پیدا نکنن و همیشه واجب باشن. وقتی ایشون توضیح میده میگه مبتعاد یعنی مجردات، اینا اگر متصف میشن در ضعف وجود به لحاظ ماهیتشون متصف میشن، به لحاظ خودشون دیگه متصف نمیشن، برخلاف ما که به لحاظ ماهیت ما متصف میشیم در ضعف وجود و به لحاظ خودمون متصف میشیم در ضعف غیر وجود. فالمبتعاد انما لها فی نفس الامر، یعنی برای مبتعاد فی نفس الامر الوجود والوجوب، منتها وجوب غیر امکان نداره. در نفس الامر خودشون امکان ندارن، لها فی نفس الامر وجود است و وجوب نه امکان، ولی هی ممکنتون به حسب اعتبار ماهیتها من حیث هیه، یعنی معقد نظر. این معقد نظر تفسیر من حیث هیه است، چون من حیث هیه اینا اصلا نیستند، اینا هیچ وقت ماهیتشون من حیث هیه نیست، که همیشه همراه وجود بوده. پس منظورون از من حیث هیه یعنی معقد نظر، یعنی شما نظر به ماهیت تنهاشون بکنید، از جائلشون که بهشون وجود داده قطع نظر بکنید، خود ماهیت ملاحظه کنید، خود ماهیت ملاحظه کنید ممکنه. و هیه یعنی مبدعات، ممکنند به حسب ماهیت، به حسب اعتبار ماهیتشون من حیث هیه هیه، یعنی به حسب این که قطع نظر کنیم از استنادشون الى جائل حتان، به این ملاحظه میشن ممکن. حالا یه اشکالی پیش میاد که اگه شما قطع نظر از جاهل کردید اینا رو معدوم کردید، با قطع نظر از جاهل اینا معدوم شدن، نممکن. جواب میده که ما اعتبار نمی کنیم جاهل رو، نه اعتبار می کنیم عدم جاهل رو، عدم اعتبار جاهل است نه اعتبار عدم جاهل. یعنی ما جاهل رو توجه نمی کنیم به جاهل، نه که جاهل نیست، نه که میگیم نیست، نمیگیم نیست، میگیم ما بهش توجه نداریم. از توجه نداشتن ما لازم نمیاد که اون معدوم بشه و نتیجتا مبدعات هم معدوم بشه. ول عدم اعتبار شی لا یوجب اعتبار عدمه، اگر شما چیزی رو یعنی جاهل رو اعتبار نکردید به این معنی نیست که عدمش معتبر شده که نباشه و نتیجتا مبدعات منتفی بشن. شما جاهل رو نظر نمی کنید یا به وجود توجه نمی کنید یا به جاهل توجه نمی کنید، ماهیت معدوم نمی شه، ماهیت میشه ممکن. صحیحه یعنی این مبدعات ممکنند، اما لا فی نفس الامر در واقع ممکن نیستند، چون همیشه می بینید همراه وجودند. بل فی مرتبت ممرات به نفس الامر، که فقط مرتبه تقرر ماهوی است. نه عرض کردم لا فی نفس الامر فی مرات تمام مراتب، اون اشاره کردم در خارج و در واقع نفس الامر این تمام مراتب واقع، اینطور نیست که در تمام مراتب واقع و در خارج متصف بشه، بلکه ممکنه در جزی از مراتب واقع و در مرتبه از مراتب واقع متصف بشه.
در خارج و در حالی که قطع نظر میکنیم،
خارج یکی از مراتبه،
در اینجا متصف میشه
نمیشه؟ نمیشه.
شما
فرمودید
که این قطع نظر کنید برای اعتبار عدم نیست.
بله. به لحاظ خارج وجود داره.
ماهیت هم
هست. نه. به لحاظ خارج متصف امکان نیست. به لحاظ ذهنتون که این رو شما تصور میکنید، مجردش میکنید، به اون لحاظ میشه ما
ممکن. ما موضوعی که ماهیت منعیسویه در ذهن متصف امکان میشه. این که بحثش شده هست. که میشه. حسن
خارج بود و درست کردن
که این چیزی که در خارج
هست،
حالا این
ماهیتی
که
ما ازش
لازم میکنه وجودش رو،
های ماهیتی از خارج هست
متصف امکان میشه؟
نه متصف، نه این رو ارز نکردن. ماهیت که با قطع نظر از وجودش
در ادامه توضیح میده، یه این چیزی در خارج لحاظ ماهیتش در کار متصرف
به لحاظ ماهیت بله
بعد در کار جا
یعنی لحاظ میخواد
باشه به لحاظ ماهیتش در کار متصرف
نه تا لحاظ کردی دیگه بحث خارج نیست در خارجش میگه متصرف نمیشه در مراتب نفس الان فقط در مرتبه ماهیت متصرف میشه در مرتبه ماهیت متصرف میشه در مراتب دیگه که از جمله مرتبه خارج مرتبه خارجی که تصریح میکنه متصرف نمیشه
ولی خب
در خارج متصرف نمیشه
در خارج ممکن نیست
همین دیگه ولی
ماهیت داره.
در خارج ممکن نیست چرا ماهیت داره
در ماهیت داره ممکن
اگر شما نه ماهیتش رو تو ذهنتون تصور میکنید جداش
به امکان که رسید که ماهیت در ذهن بعد بگیم بس این در خارج ماهیت نداره
در خارج متحده چرا در خارج ماهیت من نمیگم که عقل ماهیت نداره که عقل ماهیت داره ماهیتش در خارج همراه وجودشه پس خود این شی ماهیت تنهایی ممکنه بله ولی ماهیت تنهایی کجاست
بلاحظ وجودش واجبه بلاحظ ماهیتش در خارج ممکنه
آخه ماهیتش در خارج جدا از وجودش نیست که
وجود بلغه با امکان ذاتی با هم جمع میشه دیگه عدم مجامعه که
جمع میشه اینو توضیح میده اینو جمع میشن توضیح میده ببینید همین جمع معنی جمعش هم همینه که این عقل این موجود مبدع و مجرد که به لحاظ وجودش واجبه در خارج شما میتونید وجود ازش بگیرید نمیشه پس همیشه واجبه در خارج همیشه واجبه اما در وقتی که لحاظ میکنید ماهیتشو و لحاظ نمی کنید وجودشو این مال کجاست؟ مال خارجه؟ مال ذهنه؟ مال ذهنه؟ عدم مجامعه؟ بله
حدوث ذاتی داری
همه؟ حدوث ذاتی حدوث ذاتی همهش همینی که عرض میکنه
بگیم برای دومو چیز در خارج
حدوث ذاتی یعنی چی؟
یعنی در خارج حلاکت ذاتی داره در خارج
به لحاظ ماهیتش
در خارج
یعنی با قطع نظر از وجودش بله دیگه
اگر شما بیارید تو ذهن که اصلا حرفی داشت همه حرف اینه که این در خارج امکان ذاتی با
وجود بشه حالا بله حالا البته منظور ایشون همون ذهنه که حالا عرض کردم این بخونیم ولا محذور فی اذ الامکان مفهوم عدمی و عدم الشی فی نحو من نفس الامر لا یوجب عدمه فی نفس الامر امکان مفهوم عدمی است عدم شی یعنی عدم وجود یعنی عدم وجود که بشه امکان امکان مفهوم عدمی است یعنی عدم ضرورت ضرورت عدم و ضرورت وجود پس عدم شی یعنی عدم وجود یعنی عدم ضرورت و عدم شی یعنی ضرورت نداشتن ضرورت نداشتن عقول فی نحو من نفس الامر در یکی از ظروف نفس الامر لا یوجب عدم همون وجوب رو عدم همون شیء رو عدم همون وجوب رو فی نفس الامر اگر ببینید در یه ظرفی این عقل واجبه بالغیر نیست بلکه ممکنه نمیتونید بگید در تمام ظروف ممکنه و در تمام ظروف وجوب رو نداره ما در بعضی ظروف وجوب نداریم اما اونا چون در تمام ظروف موجودن در تمام ظروف هم وجود دارن فقط در یه ظرف وجود ندارن و اون ظرف ماهیتشونه که لحاظ بشه فالمبدعات ضروریت الوجود فی الواقع ممکنت الوجود فی بعض الاعتبارات مبدعات در واقع ضروریت الوجودند به لحاظ چین که در واقع خالی از وجود نیستند چون خالی از وجود هرگز نیستند پس ضروریت الوجودند اما در بعض اعتبارات و اون وقتی که ما ماهیتشون رو اعتبار میکنیم و جدا میکنیم از وجود که میره تو ذهن اون وقت ممکنت الوجودند فی بعض الاعتبارات